أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روایات دسته دوم بود به اینکه آیا این مجموعه ای از روایات زیادی هم بودن و در ضمن روایات عینه هم در ضمنشون بود، بعضی از روایات تعین و عینه، که آیا مفاد این روایات اونیست که مشهور فهمیدن ارشاد به شرطیت ملک از حین البیع، حالا چه بیع انشائی پس باطلون حتی بالاجازت لاحقه، یا بیع مثلا مالک پس بالاجازه میشه بیع المالک، صحیحون بلا اجازه باطلون. فقه ها از این روایات این معنا رو فهمیدن که ما این رو معنای سوم قرار دادیم و بر همین اساس استفاده کردن از این روایات بطلان من باع شیئا ثم ملک یا ثم ملک. و ما عرض کردیم که این روایات اگر خود اینها مدرک بطلان باشه، اولین اشکالی که به این آیون وارده مخصوصا به دسته دوم بلکه به هر دو دسته اینها، اگر این روایات مدرک باشه و مقتضای قاعده صحت باشه، حالا یا مطلقا یا با اجازه بلکه مطلقا چنانچه بعد خواهد آمد، این روایات بیش از این اقتضا نداره که در جایی که بخواد از بازار بخره، یملکو بالشراء، اما اگر یملکو بالارث یا بالهبه امثال اینها باشه، دیگه تعدی به اونجا نیاز داره به الغای خصوصیت، که این هم کار مشکلی است. در مقابل این ما معنای دیگری را در این روایات استظهار میکنیم و اون این که مقصود از این روایات اصلا بحث شرطیت مالکیت و این حرفا نیست، بلکه مقصود و منظور بطلان به ملاک دیگری است، به ملاک روح رباس، و اینکه در اینجا یک سود غیر ربح ما لم یضمنی در کار هست و او موجب بطلانه. و گفتیم برای این که بگیم این روایات ظاهره در این معناست، ما در دو مرحله بحث میکنیم، یکی در مفاد خود روایات به لحاظ قرائن داخلی موجود در این روایات، یکی هم مفاد ادله دیگری که اونها اصلا صریحا همین مطلبی که ما عرض کردیم بیان میکنن، اونها میتونیم قرینه بگیریم برای. اما قرینه داخلی و استظهار این مطلب معنای چهارم از خود این روایات در مقابل معنای سوم که مشهور فهمیدم، چند نکته هست در لسان این روایات که این چند نکته هر تک تکشون و مجموعشون قرینه بر این مطلب میشن. یه نکته این که اگر نظر امام و سائل در این روایات به بطلان بیع بود، چون در حین بیع مالک نیست و یشترط فی البیع ان یکون مالکاً، میبایستی نظر را امام و سائل هر دو میبردن روی بایع نه روی مشتری، روی بیع، میگفتن این بیعی که وقع قبلا لیس صحیحن چون لیس مالکن، خیلی راحت. اگر ارشاد به شرطیت ملکه پس اون بیع اول باطل است چون مالک نیست، نظر میبایستی میبردن رو اون بیع اول و میگفتن اون بیع لیس بیع صحیحن و لانه لیس مالکن، در صورتی که می‌بینیم امام و سائل و هر دو نظر بردن به بیع به دادن این مال بعد از خریدن، میگه بعد از که خرید میتونه بده و این کارو بکنه یا نمیتونه، میگه اگر بعد از خریدن اختیار داره میتونه و اگر نه نمیتونه. این اگر مقصود این بود که اون بیع اول باطلون، دیگه این اختیار داره نداره نمیخواست، اختیار داره و نداره نمیخواست، باستی چه اختیار داشته باشه چه نداشته باشه، میگه اون بیع باطل لانه لیس مالکن. خیلی راحت این بیان میشد. اینکه نظر رفته روی گرفتن این مال بعد از شراء، این از این معلوم میشه که محظور، یه محظوری است که در گرفتن مال، در خود گرفتن این مال، نه در اینکه حالا اون بیع که واقع شده از اول بیعی است که در حالت ملک نبوده و الان توجه به اون بیع مبذول میشد و گفته میشد اون بیع بیع فی غیر ملک لا یکون صحیح. اصلا در بعضی از روایات سائل فرض کرده که بیع لم یقع بلکه وقع، مجرد حرف وقع، مساومه در بعضیش آمده بود که اساومه و بیع نکرده، اقابله در صحیحه محمد بن مسلم آمده بود لعلنی اینه بخر تو حالا لعلنی اشتریه من که به نقد او نسیعه. خیلی صریحه در اینکه بیعی نشده، خود سائل داره میگه شاید من بخرم. پس تمام نظر به گرفتن این مال در ما بعد، نه اینکه به این بیع انجام گرفته از قبل، به خود گرفتن این مال، در خود گرفتن این مال به این شکل یک محظوری در ذهن اینا بوده، نه از ناحیه اینکه بیع وقع فی غیر ملکن، چون لم یقبع قبل المن، خوش داره میگه بعد میخرم نخریدم از تو. حالا نکته دیگر اینکه در این روایات این محظوری که فرض کرده این آقای سائل سنخ محظوری است که باقیه، گرچه اگر بیع را بعد انجام بده بازم محظور باقیه، به دلیل اینکه همین روایت در این روایت و روایات دیگه سائل میگه که من نخریدم هنوز، نفروختم، فقط مساومه کردم، مقابله کردم، بعد میخوام بخرم. در اون روایت میگه حتما، اون میگه صریحه، نخریدم هنوز، شاید ازت بخرم بعد، تو برو بخر شاید ازت بخرم. خب این محظوری که در ذهن این سائله نمیشه مسئله بیع مال یملک داره باشه، چون بیع مال یملک رو بدونه نیست اینجا، خودش داره میگه نخریدم هنوز. محظوری که این چنین سائلی تو ذهنشه نمیتواند محظور این که ان یبیع بلا ملکن، چون نفروخته از قبل بعد میخواد بخوره. سنخ محظوری است که با تأخر بیع و بیع بعد از ملک، بعد از شراء شدن، بازم محظور تو ذهن سائل هست که داره این سوالو میکنه، چون فرض کرده که نخریده بعد میخواد بخره، ولی قولش بهش داده که بعد بخره، بعد میخواد ازش بخره، در عین حال میگه محظور هست، یعنی سوال میکنه آیا اینجا محظوری هست. پس این محظور، سنخ محظوری است که در ذهن سائل قابل جمع شدن با نخریدن قبل از شراء. این محظور نمیشه بیع مالا یملک باشه، چون این محظور دیگه اینجا معنی نداره، مگر چیز بدیهی را متوجه نشه سائل، این که دیگه معنی نداره. با فرض این که هنوز نخریده میگه لعلنی اشتری، ولی باز هم میگه آیا جائز است یا جائز نیست. پس محظوری که در ذهن اینه یک محظور دیگری است، یک محظوری است که با خریدن بعد از شراء هم، با انشاء بیع بعد از شراء هم تو ذهن سائل این محظور بوده. چه محظوری میتونه باشه؟ محظور ربا میتونه باشه، که این در حقیقت دارن با این کار اون هدفشون که عبارت از گرفتن اون زیاده است، اون ربحی است که خواهد برد این آقا با فروختن خریدن نقدی کمتر از بازار و فروختن نصیحتی بیشتر به این، وقت بگه آقا با این کار حرمت ربا رفع میشه یا بازم اینجا حرامه، چون بالاخره نتیجه ربا حاصل شد، گرچه با بیع حاصل شد، با بیع بعد از شراء هم حاصل شد، ولی بالاخره حاصل شد. این برای این یه چیز، یک وسیله بود برای اینکه او سود ببره و نصیحتاً بیشتر از من طلبکار باشه تا اون مقداری که نقدان رفته از بازار خریده به من داده. اگر نظر به حرمت ربح بود، به مسئله سود بود، این جور با این فرض سوال. اگر نظر به جنبه بیع فی ما لا یملک بود، اصلا با این سوال یه سوال جور در نمیاد. صحیحه محمد مسلم ببینید چی میگه، خیلی صریح میگه که قال سألت عن رجل اتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منك، شاید من ازت بخرمش، به نقد او نسیه. خیلی روشن هنوز بیعی نکرده، چون بگه شاید بخرم، حالا یا به نقد یا نسیه، نه نقد و نسیه اش معین شده، نه اصل بیعش معین شده، بگه شاید از تو بخرم، تو بخر
شاید من ازت بخرم. فبتاعها الرجل من اجله، اینم برای او خرید، ولی خرید بالاخره. خیلی صریح این سوال در این که اینجا بیعی واقع نشده، خود سائل فرض کرده که بیعی واقع نشده هنوز. اون نکتهش بعد میاد، این سوری باشه، همون چیزی که بعدم قبلا هم گفتیم دیگه، این همون تخایل بر رباس. قال لیس به بأس انما یشتری به بعد ما یبلغ. خب اینجا اگر سوال از این باشه که من محظوری که در ذهن سائل بوده این بوده که آیا این بیع فی ما لا یملک جایزه یا جایز نیست، خب چرا فرض کرده لعلی اشتری؟ باز بگه خب اشتریت اومن، آیا این بیع صحیحه با اینکه مالک نیست؟ فرض کرده که لم یشتره، الا بعد میخواد بخرده، پس محظوری که در ذهنش باز یک سنخ محظوری باشه که با تأخر شراء، تأخر بیع از شراء بای اون مال را از سوق جمع بشه. و این چیه؟ این گرفتن اون سوده. میخواد بگه آیا با این کار اون حرمت ربا رفع میشه؟ یعنی حرمت ربا هنوز هستش اینجا، چون یه شکل کاره، یه ظاهر سازی کردیم، درست رفته از بازار خرید، قصد غرض نهاییش چون اونه، گرچه غرض معاملی و انشاء معاملی اول رفته خریده از بازار مالک شده بعدم من ازش خریدم، ولی چون از اول آمدیم با هم تبانی کردیم، من بهش گفتم این کارو بکن، غرض نهایی از این معامله اون سوده، اون میخواد سودش ببره، برای اون در فکر خریدن مال نبوده برای من. آیا این که غرض نهایی به تحصیل اون سودی است که در بین نسیع و قرض و خریدن از بازار یا نقد و نسیعه، این نقد لابد با او باز فرقی داشته باشه، این نقدی که میخواسته بخره این نقدی بوده که نمیتونسته بره از بازار بخره، در دستش نبوده، بعد باز بره از جای پیدا کنه بهش بده، اون بازاری هم نقد حاضر میخواد. خب این دوتا رو فرق بین این دوتا رو این آقای اون کسی که اون رجلی که میره اسش میخره قهرن به استفاده ایست که میبره، آیا این جایزه یا این جایز نیست؟ این اگر نظر به استرباح باشه جوره، نظر به این که یا این ربح را میتونه ببره این آقا، میشه منشاء سوال و اشتباه میشه، یعنی سوال میشه در نظر سائل. خب امام گفته نه، میزان غرض نهایی نیست، مثلا میزان همون غرض قانونی است، اگر ذره قانونی این مختار باشه، ان شاء با او ان شاء لم یا ملزم نباشه، ای نداره. اما اگر نظر به مسئله بیع فی ما فی غیر ملک بود، اصلا با این سوال نمیخونه، نمیشه این سوال رو کسی حمل کنه بر این معنا لعلی اشتری من، رو اینکه این آقا خریده بوده اینجا، یعنی چی داره میگه لعلی اشتری، فرض بیعی نکرده. اگر نظر به محظور بیع فی ما لا یملک بود، باز بگه اشتریتو منک، حالا از تو میخرم، تو برو بعد بخر من بده، ولی حالا من از تو خریدم، حالا بیعون فی غیر ملک، آیا یجوز یا لا یجوز؟ پس نکته دوم این که در روایت دیگه هم توش همین هست، ساومتو قاولتو، تمام روایتی که درش فرض شده که سائل فرض کرده بیعی هنوز نشده قبل از شراء، اینها همش قرینه است برای اینکه محظور بطلانی که تو ذهن سائل بوده محظور بیع فی ما لا یملک نیست، چون فرض میکنه بیع نشده هنوز، مگر بیعقل باشه اینجور سائلی انقدر بدیهیات رو مرتفت نشه، چون داره فرض میکنه که بیعی نشده. پس محظور چه محظوری است؟ یک محظوری بایستی باشه که با نشدن بیع انشائی قبل از اشراء هم اون محظور قابل تصور باشه برای سائل، و اون چیست؟ اینکه این آقا به نتیجه میرسه به اون سودی که و اون سودی که بهش میخواد برسه و غرض نهاییش اون سودیست که بین نقد و نسیه یا بین این دوتا معامله خرید از بازار و فروختن به این، ولو بعد از شراء بفروشه یه سود اینجا برده، و اینکه جدن این آقا دنبال این مال نبوده، دنبال اون فرق تفاوت بین دو قیمت بوده، که این همون مسئله رباط، شبهه رباط تو ذهن سائل میتونه این سوال جعل کنه، اما غیر شبهه رباط، شبهه سود بی خودی، ربح ما لم یضمن، این شبهه میاره، ولو به لحاظ غرض نهایی، نه به لحاظ غرض معاملی، به لحاظ نتیجه بالاخره این آقا یه سودی بردیم وسط، آیا این رباست یا ربا نیست؟ این اگر منشأ باشه این سوال میاره، و اما اگر منشأ بیع ما لا یملک بود، اصلا با این سوال به هیچ وجه تطابق نداره. این یه قرینه. قرینه دوم ذکر استرباح تو این روایات، اکثر این روایات محمد مسلم روایات سابق ماست، بله این واسطه خودش هم سوال از اون سألته عن رجل، ببینید سوال از اون رجله، اتاه رجل فقال ابتع لی متاعا، از اون رجلی است که پول داره ولی اینی که بیچاره متاع رو میخواد، این متاع نمیخواد، برای او این کارو میکنه. سألتو عن رجل اتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی اشتریک. پس این رجل مسئول عن سود رو میبره. سوالم از اینه. نکته سوم، تعبیر قرینه دیگر ذکر استرباح در روایات و ذکر نقد و نسیعه است. اشتریه من که به اجل، مثلا در صحیحه معاویه این بود، قال قلت لأبي عبد الله يجيء الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل. ببینید سود، اجل، ذکر استرباح، ذکر. پس اون محظوری که تو ذهن اینه یک محظوری است که مربوط به سود و اجله، به سود و نسیعه است. خب چیه محظور با سود و نسیعه؟ به اعمال یملکه؟ او که نیست در اونجا مسئله به اعمال یملکه، نه ربح در شرط فرض بشه، نه اجل در نقدم باشه، ربحی هم نباشه، کمتر تازه بخواد بشه، بازم اشکال به اعمال یملک هست دیگه. این سوال خیلی روشنه که اون جهتی که توی نظرشه جهت مربوط به ربح و اجله، برای فاجعه مسئله رباس. اقاوله فی ربح و اجل حتی نجتمع علی شیء، توافق بر یک سود معین میکنیم، بهره معین مشخص میشه، مدت معین میشه، ثم اذهب فاشتري. و مقابله هم هست، خیلی مشخصه پیشش که این قرار، این دو تا قرینه هر دو تا این هست، همین که مقابله فرض کرده که بیعی نیست، هم فرض کرده که ربحی هست، فرض کرده نسیعه هم هست، که اینا همش قاب تناسب با همون جهت ربا داره که معنای چهارم، نه جهت سوم، نه معنای سوم که مسئله بیع فی ما لا یملک، بیع اصلا با مقابله نمیخونه، شرط ربح لازم نیست، مسئله اجل لازم نیست، اینا رو چرا پس محشور کرده اورده؟ اگر سوال از اون جهت بود اینا لازم نیست. ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه اليه. اینم یه قرینه. قرینه چهارم، و البته هم در همه روایات ربح نیست، مثلا در اون روایت اجل هست، در روایت محمد بن مسلم، ولی ربح نیست، سود رو فرض نکرده، ولی معلومه که مقصود سوده، چون اساسا این چنین اگر نسیعه باشه که لابد اینجوری، هیچ کی نیست که نسیعه به همون قیمتی که نقد خریده بفروشه به اون آقا. بعدم اصلا کسی نیست این کارو بکنه، این کسی که میاد واسطه میشه اینجا متعارف خارجی اینجوری است، دردسر که نداره بیاد به همون قیمتی که بخره به این بفروشه، اونم نسیعه مثلا، معلوم نیست. لابد جایی که فرض نسیعه میشه معنیش فرض زیاده میشه. پس روایاتی که درش ذکر ربح و استرباح هم نشده، اینها هم محمول بر همونه، یا چون نسیعه درش آمده که که این شکلی، یا چون اساسا این کار واسطه گری متعارف بوده در خارج، و ما در روایات دیگر هم در اون قرائن خارجی خواهیم دید متعارف بوده این کار برای استفاده این، حالا متعارف تو بازار برای استفاده اون زیاده، و تفاوت بین اون دو ثمن میگیرن، والا کسی که بنا بشه به همون قیمت بخره، به همون قیمت چیز کنه که حاضر نیست بره از خاطر این تو بازار رو بگرده و پیدا کنه اون چیزی که اون بخواد، بعدا بیاد به همون قیمتی که بهش میخواد خریده بهش بفروشه. این که ولذا روایات مطلق هم اینو میخوام بگم، روایات مطلق هم اطلاق نداره، چون منصرف به همون تعارف خارجیش که تعارف خارجی است، که تعارف خارجی هم همین بوده. این هم یک قرینه. قرینه دیگر دیگه تصریحی که در بعضی از این روایات آمده به این که نظر به مسئله ملک نیست، بلکه نظر به مسئله زمانه، یعنی عدم تحمل خسارت با وجود ربحی و سودی، همون ربح مال مزمنه. این که در تعبیر این روایات وقتی امام جواب داده گفته آیا در بعض از این روایات آمده آیا ان هلک المال المتاع کان من مال صاحب الدراهم، در یکی دو تا از این روایات اشاره به همین مسئله زمان شده، در مقام دادن جواز، حکم به جواز و بیان علت حکم به جواز و ضابطه جواز، دو تعبیر در این روایت آمده. در بعضی آمده تعبیر انشاء علیسه انشاء ترک و انشاء اخذ و انشاء لم تبع و انشاء بعته، این یکی، این یه ضابطه است، یه تعلیلی که آمده، قال نعم قال فلا بس. تعلیل دیگری که باز آمده در این روایات با همون تعلیل آمده، الیس ان کان قد هلک المتاع کان من مال صاحب دراهم، مثل صحیحه منصور ابن حازم درش آمده بود الیس ان ذهب الثوب فمن مال الذي اعطاه الدراهم، آیا این ثوب وقتی که از بازار خریده شد اگر ذهب تلف، این ذهب به معنی تلف، اگر این دست رفت این ثوب از پول کی میره بعد از خریدن از بازار؟ از کیسه کی میره؟ از کیسه اون مشتری میره که قاوله اولاً، یا از کیسه مالک دراهم که اون بایع اوله، اون کی میخواد بایعه، از کیسه کی میره؟ از کیسه صاحب دراهم میره. میگه بله، الیس ان ذهب الثوب فمن مال الذي اعطاه الدراهم، صاحب اون پول. میگه بله. خب این دیگه تصریحه به این که میزان و ضابطه صحت اینه که زمان این مال اگر تلف شد بعد از خریدن از بازار، اگر تلف شد بر کی مضمون باشه؟ بر صاحب دراهم، نه بر مشتری، یعنی بر بایع، نه بر مشتری، بر بایع نسیعی که بیشتر بخواد بفروشه اینجا یک سودی در بیاره. ان تلف از کیسه او اگر بود، نقصان ناشی از تلف یا نقصان قیمت یا از هر جهتی، اگر طرف اصل، طرف اصل مال، طرف خصوصیاتش از کیسه من له الدراهم باشه، بله جایزه، میتونه بفروشه و بیشتر هم بفروشه نصیحتا بیشتر، اگر نه لا یجوز. این همون چیه؟ ربط دادن جواز فروختن به زمان. خب اگر مسئله مربوطه به بیع مال املاکه، این زمان چرا داره به بیع مال املاکه؟ اینجا تصریح به زمان دیگه، دخل زمان در مسئله بی خوده، چه زمانی باشه چه زمان نباشه، گفته میشه بیع مال املاک باطله چون مالک نیست حین البیع. اینجا دیگه این روایت آمده تصریح کرده که جهت فسادی که در نظر امام هست، اون ضابطه ای که امام داره بیان میکنه اینه که اگر زمانش بر خود این آقاست میتونه این کارو بکنه. این عبارات اخرى ربح مال املاک، میگه اگر زمان بر اونه میتونه بفروشه بیشتر، اگر زمان بر اون نیست از اول خریدن میره در ملک مشتری و او دیگه خسارتش هم پای اونه، اینجا یک سودی برده بدونه. این رباست، این واقعش همون قرضه، چون در قرض ربوی زمان سود، ربح سود بدون زمان سرمایه، این معناش اینه اونو تضمین کرده، سرمایه از کسی او میره اگر تلف بشه، ولی سود علی کل حال تو جیب این میره. این اشاره به همون نکته نهی از ربح مال لم یضمن در حقیقت به این تعبیر بیان شده، بلکه ان شاء اخذ و ان شاء ترک و ان شاء ان شئت بعت و ان شاء لم تبع هم مناسبت با این معنا داره. یعنی اون ضابطه اول هم که تو روایت آمده اونم با این معنای دوم خوب میخونه، چون ان شاء و ان شاء عبارت میتونه تعبیر اخرى و کنایه قرار بگیره از اینکه تو ضامنی، یعنی این مال مال توست، میتونی بفروشی میتونی نفروشی، پس همچنان که میتونی نفروشی میتونی بفروشی، پس زمانش هم پای توست، هنو نفروختی زمانش هم پای توست. و نمیتونه این اشاره باشه به این که چی؟ که در بیع اول ملک شرطه. او اگر نظر باشه خب نگاه میکنه با بیع اول، میگه بیع در شرط. هر دو سیاق، هر دو نکته تعلیل تناسب با همین معنای رابع داره، نه با معنای ثالث. پس مجموعه این قرائنی که تو این روایات هست خیلی روشن میکنه که نظر این روایات به معنای چهارم، نه به معنای سوم، به معنای ربح مالم یضمنه. در یه روایات دیگرم که ذکرش نکردیم اونجا هم باز تصریح شده به این مسئله زمان، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج قال سألت ابا عبدالله عن العینه، عینه را در لغت دیدم اینجوری معنا میکنه که تعین الرجل ای باع شیئا بنقد و بنسیئه ثم اشتراه منه باقل، نسیعت نقدان، همون بازی که انجام میدن در خود این عمل بیع و شراء، دو تا بیع به زیاده نسیعه بعد خریدن، کاری رو که برای رسیدن به ربا انجام میدن، میان یه کالایی رو میگه بهش میفروشم، به تو میفروشم به مثلا 100 تومن 120 تومن نسیعه، بعد باز از تو میخرمش به 100 تومن نقد، در حقیقت به تو 100 تومن قرض دادن، مثل قرض که بدن چون 100 تومن بدم بخوام 120 تومن یه ماه دیگه بگیرم، میفروشمش مؤجلا تا یه ماه دیگه بر تو به 120 تومن، پس من مالک میشم در ذمه تو 120 تومن، بعدم از تو میخرمش به 100 تومن، به 100 تومن نقد میدم، تو 100 تومن گیرت آمد و منم 120 تومن در ذمه تو گیرم آمد. میگه این کارو بهش میگن عینه در لغت، که گمان بکنید معنای لغوی اصلی نباشه، معنای شرعی است، چون خیلی بعیده معنای لغوی اصل این باشه، این معنای متشرعی است بعد از اینکه این حیل ربا درست شده آمده. اصل این عینه از هم عینه معنای لغویش اون عینه ما یختاره الانسان، اون منتخبای انسان از یک شیء رو میگن عینه. عینه تو شیء یعنی اون چیزای خوبش و درشتش و چیزایی که انسان اختیار میکنه و انتخاب میکنه از بین مجموعه اون شیء. مثلا فلان عینه القوم، یعنی این گل سرسبد این آقایونه، اون شخص خوب ایناست، اون چیز منتخبشون، بهترشون، اون بهترین شیء را میگن عینت الشیء. اون سر شیء را میگن عینت، چیزی که از هم بر هم بر دیگران سره، سر نه برای سر جسد، یعنی سره، یعنی از دیگران بهتره، بالاتره، به صفات خوب درش داره. خب ما یختار به این مناسبت اینجا گفته شده عینه، بیع العینه، چون یه چیزی را اختیار میکردن باش این کار میکردن، این دوتا معامله نقد و نسیر میکردن که سود ربوی تو جیب این آقا بره. این به تدریج این شده بیع العینه، یعنی اون بیعی که برای رسیدن به اون سود میانو یه چیزی رو انتخاب، یه کالایی رو انتخاب میکنن و باش این به وسیلهش این معامله رو انجام میدن. این معنای لغوی است، نه اون معنی از عون نیست، از عینه است. من در لغت که دیدم از عینه، نه از عون. سابقا ما اینه اونجوری تفسیر کردیم، ولی دیروز که به منجد نیا کردیم از عین اردتش، نه از عون. سألت ابو عبدالله عن العینه فقلت یا یأتین الرجل فیقول اشتر المتاع و اشتر المتاع و اربح فیه کذا و کذا. ببینید ربح هم توش آمده، این کالا را بخر و درش سود ببر، یعنی من از تو میخرم. بله. فأراوضه علی الشیء، با هم صحبت میکنیم، جر و بحث میکنیم، مراوضه میکنیم. اراوضه علی الشیء، بر اون چیزی که میخوام بخرم من الربح، چقدر هم سود بهش بدم که قهرن همون نسیعه است. فنتراضا بهی، به یه چیزی ترازی میشه. ثم انطلق فاشتر المتاع، میرم متاع رو میخرم من اجله برای او. لولاه لولا مکانه لم اردهو، درسته میخرم و بعد میفروشم، ولی من نمیخوام این متاع بخرم، به خاطر او بود. لولا مکانه، لولا اینکه او بخواد خواسته از من و او اگر نیامده بود من این کارو نمیکردم. و این معنای همون اینه که این تو ذهن سوال اینه که حالا این یک چیز شکلی است، واقع مسئله همون سود بردنه. آیا این با این ترتیب درست میشه، جایز میشه گرفتن اون سود؟ لولا مکانه لم اردهو، اصلا من این چیزو نمیخواستم، برای او میخرم. ثم آتیه به فابیعه، ببینید تصریح کرده که بعده فابیعه، این نمیتونه نظر داشته باشه به بیع فی مالا املک، داره میگه من بعد خریدم، بعد از شرابش فروختم. فابیعه، نظر به یه نقط محظوری است که این باقی میمونه با تأخر بیع، و او همون مسئله این است که این نتیجتا همون سود ربوی رو به این شکل تحصیل کرده. خب این احترام میده، این سود علی کل حال نباید بگیره این سودی رو، چون این حیله است، این عینه است و عینه هم حیله است. مثلا فقال ما ارى بهذا باسا لو هلك منه لو بل فقال ما ارى بهذا باسا لو هلك منه المتاع قبل ان تبيعه اياه كان من مالك وهذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه من بعد ما تاتي وان شاء رده فلست ارى به باسا. امام جواب داده که نه، اینجور اشکال نداره. چرا؟ چون اینجا اگر این مال از بین بره قبل از اینکه بهش بفروشی، بعد از اینکه خریدی، ببینید هم امام هم سائل هر دو فرض کردن به بعده، پس یه محظوری رو تصور کردن، یعنی سائل تصور کرده که با بعد بودن به از شرا بازم هست این محظور. خب این که نمیشه به مال املک باشه به هیچ وجهی، و امام باز اون تعلیل رو اینجا آورده. پس جهت سوال جهت دیگری است، جهت محظور همون جهت اینه که اینجا یه سودی این آقا به جیبش میره و این سود در حقیقت در نتیجه یک سودی برده، بدون اینکه مثلا این ربا باشه، این سود مثل رباست، عین حالت رباست. امام تفصیل میده میگه نه، این سود اگر مربوط به زمان شو دیگه ربا نیست. درسته این نتیجتا سود برده، ولی این سود رو جوری برده که ضامن هم هست سرمایه ره، چون وقتی خرید ان هلک المتاع از او پولش میگیری، یا میگه نه مال من بود از من رفت، میگه نه میگه مال من بود از من رفت، میگه پس این سود میتونه ببری. چون هر سودی که مربوط به زمان رأس المال باشه، زمان اصل مال باشه، این سود سود تجارتی است و سود تجارتی درسته. هر سودی که سرمایه و اصل مال درش مضمونه، درش مضمون نیست، یعنی خسارتش از خود مالک نیست، مضمون بر دیگری است، خسارتش از دیگری است، نه بر ای، اونجا سود سرمایه میشه ربا. امام در حقیقت با این بیانات میخواد این دوتا رو از هم جدا کنه، ببین بفهمونه که درسته این نتیجتاً رسید به سود، ولی اون رسیدنی رباست که در از ربح ما لم یضمن باشه، اما مثل خود قرض ربوی که ربح ما لم یضمنه بر مالک، اما اگر ربح ما یضمن شد نه ما لم یضمن، این دیگه ربا نیست، این سود تجارتی است. هر جا که مالک یه مالی خسارت مال از اگر بود لو کان خسارت از مال او رفته، از کیسه او رفته، اونجا وقتی فروخت میتونه سود بگیره، این سود بازرگانی حلال عند الاسلام در اسلام. این روایت دیگه خیلی روشنتر ربط داده، ابتداعا همین مسئله مال یضمن رو گفته، گفته این هلک لا به عربی بعثن، این تعلیل ضابطه است، لانه کنه اینجوری گفته، لانه لو هلک منه المتاع قبل ان تبیعه ایه کان من مالک و هذا علیک، پس این میزان قرار داده. پس این روایت هم خیلی صریح مثل اون روایت منصور در اینکه جهت زمان اصل مال منظوره و این حیثیت نهیی که آمده مربوط به این نکته است که هر جا این زمان نبود، مالک دراهم ضامن این مال نبود، یعنی خسارت از او نبود، نمیتونه بفروشه، نمیتونه سود ببره. پس این هم دلیل بر اینکه این مسئله مربوط به بیع مال یملک نیست، اون بیع مال یملک مسئله دیگری است. از اول شرط میکنن، از اول میتونه شرط تو همون مقابله خودش، چون جدی نیست میگه من برای تو خریدم، رفت دست تو را به من چی، من که نمیخواستم لولا مکان علم مکان اشتری، من از اول شرط میکنم باش، این در حقیقت برگشته به شرطه که اگرم تلف شد بر من نیست، بر توست. مثل همون شرطایی هم که میکنن تو بحث بیع نقد نسیعه بعد خریدن از خودش، اون یه نوع دیگره، این است. بعد روایتش رو میخونید در اون قرینه خارجی میاد، در اونجا شرط اصلا تعبیر شرط شده، گفته ان کان اشترط علیه، که بعد که بهش بفروخ به بیشتر بهش بخره ازش نقد به کمتر، بیع باطل. اونجا از اول شرط رو آورده، با اینکه دو تا بیعه، شرط در ضمن بیع هم هست، باز میگه باطل. اگر این دو تا رو مربوط به هم کرد، یعنی دیگه معلوم میشه قضیه اینه که تو میخوای یک سودی ببری بدون ضمان هیچ چیزی، اینم مال او نیست، او باز به تو بفروشه، تو بهش بگی بردار ببر، اون میگه من نمیخوام این مال رو، باز اصلا بر بگردنش بگیریش هر جا که. اینجا امام اینو میخواد بگه، اگر جوری باشه که این ضمان بر این نیست، معامله مستقل نیست، بلکه تو از اول برای این خریدی، اونم شرط کرده ولی ذکر نکرده، واقعا این جوریه، چون لاجله خریدی، اگرم طرف شد میگه از کیسه تو رفت، من که برای خودم من کالا رو که نمیخواستم، اینجا لایجوز، چون این ربح مال یضمنه. اما اگر نه مستقل شد بیع تو یه چیز مستقلی شد از اون حرف سابق، اونم شرطی در کار نبوده، ان شاء بعت ان شاء لم تبع، اگر لم خسارتی بهش خورد، تلفی نقصانی امثال اینا از کیسه خود رفته، اشکالی نداره، این سود بازار، چون میشه ربح مال یضمنه، چون شرط تر مثل ربا میشه، میشه ربح مال یضمنه. خیلی خوب، ربا هم خودش راضی، مگر ربا خودش راضی نیست؟ بیع انجام نمیده؟ نه، فرضاً بعد بخواد بیع کنه، اگر شرط کنه از اول، فرضاً مفاد این روایت اینه که اگر از اول شرط کنه که این خسارت پای اونه و ملزم بگیرتش، گرچه بعد بیع کنه، این شرط الزام رو گرچه بعد انشاء بیع کنه که بیع مال یملک هم نباشه، ولی با شرط خودش مجبور کرده و ملزم کرده که بگیره این رو بعد از اون، بازم این روایت میگه باطله. پس جهت سوال و جهت جواب و اطلاق جواب همه اینا تنادی به خیلی روشن واضح، برای اینکه نظر به مسئله بردن سوده و ضامن نبودن، میگه اگر تو ضامنی از خسارت از کیسه تو، خب این معامله است، میتونی سود ببری، اما اگر تو با این کار سابقه تو دیگه اجنبی، او ملزم به گرفتن او، خسارتش بر اوست، اگر تلف شد نقص قیمت پیدا کرد بر او، این لا یجوز. پس تمام این نظر در این انشاء ملک حلکم انشاء اخذ انشاء ترکم معناش اینه. خب ممکنه بیع فی ما یملک باشه، ولی با یک شرطی شرط کرده باشن که ملزم به گرفتنش، بازم این روایت میگه باطل، چون انشاء دیگه اختیار نداری، باطل، نمیشه اون ملزم باشه به گرفتن او و علا کل حالی از ما آن او باشه و تو سود رو ببری. پس اگر نظر به بیع ما لا یملک بود، اینم قرینه پنجم توی این روایات، نظر به بیع ما لا یملک بود، خود انشاء هلک، انشاء اخذ و انشاء ترک هم مناسب نبود، چون این انشاء قابل جمع با بیع ما یملک. از اول شرط میکنه که بعد تا خریدم مال تو دیگه، ولو به بیع، ولی تو ملزمی بگیریش، بگیری و خسارتش هم پای خودت. اینجا بیع فی ما یملک، نه بیع فی ما لا یملک، بعد میفروشی، ولی از قبل شرط کردم که اگر خسارتی کرد پای تو و تو ملزمی به گرفتن، من اینو نمیخوام، بیخ من نیفته این ما، ملزمی به گرفتن این. روایت میگه باطل، با اینکه جو به ما یملک. پس مفاد روایات یک مفاد مستقلی است از مسئله به ما یملک. من نمیدونم چطور این روایت رو حمل بر به ما یملک، به استثنای اون تعبیری که توی بعضیشون آمده بود، مثل روایت محمد بن مسلم، انما یشتریه بعد ما یملکه، این موجب این ایهام شده برای آقایون. با اینکه این انما یشتری بعد ما یملک، تو خود این روایت گفتیم صدرش خیلی صریحه سوالش، یعنی که بیع رو فرض کرده سوال بعد خواهد شد، در قبل نشده. پس واسه یه محظوری رو اینجا تصور می‌کردن برای این سوال، که این محظور با تأخر بیع قابل تصور بود برای یک سوالی مثل محمد بن مسلم، و این محظور نمیشه بیع ما لا یملک باشه. خب این که داره میگه من بیع نکردم اون وقت، بعد بیع کردم، چه محظوری میتونه تو ذهن این چنین سوالی مثل محمد بن مسلم باشه که گفته من نخریدم هنوز، بعد میخوام بخرم ازش، لعلی اشتریه بعد ملک فیما بعد. خب اینجا که وقتی امام گفته انما لا بأس بهی، این چه محظوری نف کرده؟ یعنی امام احتمال میداد محمد بن مسلم میخواد بیع فیما لا یملک رو فرض کنه، با اینکه داره میگه نخریدم هنوز، پس باعث یه محظور دیگری باشه، و لیس اون محظور الا همین. معنای چهارم که عبارت از اینه که این آقا در اینجا اون از حقیقت ربا، اون نتیجه عملی ربا که سود بریه، اینجا در اینجا هست. خب حالا که نتیجه هست اینجا، اینا میگن این نکنه حرام باشه دیگه، گرچه از نظر قانونی بعد میخواد بعد میخواد بخره، ولی چون واقعا اون هدف واقعی خرید این من اجله، همین من اجله کافیه که این باطل بشه دیگه، چون من اجله نمیشه دیگه. چنانچه فتوای سنی ها به همین بوده. بازم این یه نکته دیگره که مربوط میشه به جو این مسئله. انسان وقتی این مسئله در کتب فقه عامه نگاه میکنه، میبینه اونها در خود روایت هم اشاره شده قائل به بطلان بودن حتی با تأخر بیع، چون میگن غرض واقعی و نیت واقعی اینها این بوده که این پول گیرشو بیاد، من اجله بوده، این جدا برای خودش که نمیخواسته بخره، من اجل او بوده، من اجل این معامله بوده، میگن باطل. توی یه روایت بعدن خواهیم خوند اون قرائن خارجی میگه انهم یقولون فی المسجد یقولون بفساده، دیگه اون روز نمیتونه بخره ازش. چرا؟ اگر بره یه ماه دیگه بیاد، دو ماه دیگه بیاد، در یه مدت دیگه عیبی نداره، اما اگر همون روز بخواد بخره لا یصلح. خب اینم که جو مسئله است، جو فقهی این روایات حاشیه بر همون کلمات سنی هاست، به قول مرحوم آقای بروجردی که آقای ازش نقل میکنن که روایت ما و فتاوای فقهای ما هم میبایستی در اون جو فقهی اون مسئله ملاحظه بشه تا استظهار بشه ازش، نه همیشه که توی مجرد از زمینه هایی که درش صادر شده این روایت. قطعا اون چه که بوده این بوده، اون محضوری که تو ذهن روات و تو ذهن فقهای سنی و تو ذهن مردم و بازار بوده، همین بوده، همین چیزایی که اتفاقا بازار ما مبتلاست بش. و چقدر این مسائل ربوی تو این معاملات شکلی و سوریه تو بازار زیاده. این جهت سوال بوده از امام در این روایات که آیا این چون واقعش اونه، به این معنا برای اونه، بالاخره این قصد برای خودش نداشته نهایتاً بخره این مال، برای اینکه این فاصله رو به دست بیاره، این سود نسیعه و نقد رو به دست بیاره، این کارو میکنه. آیا این میشه؟ میگه انما یشتری، میگه بله میشه، اگر الزامی نباشه، انشاء فعل و انشاء ترک باشه، زمان بر مال صاحب دراهم باشه، بعد ما یملکه داخل در ملک شده و خودش ضامن شده، همه چیزاش پای اوست، بعد بخواد بفروشه، این سود بازرگانی است، این ربا دیگه نیست. امام آمده این تفسیر داده برای اینکه این دو تا رو از هم جدا کنه، بگه اونجایی که این سود از نظر حقوقی مسائل قانونی، مسائل زمانش و الزامش و تمام این حرفا پای خود صاحب ماله، این مثل سود بازرگانی میمونه، حالا گرچه با هم هم جمع بشه. تو اون روایت ما بعدن خواهیم خون، میگه فرقی نمیکنه، انما حالا تأخیر و تقدیم، یه ماه دیگه بیاد این کارو باش بکنه یا حالا بکنه، این که تأخیر و تقدیمه، بالاخره این سود با وجود زمان سود بازرگانی است و جایزه. با نبودن زمان و زمان بر اون مشتری بودن از اول و مختار نبودن مشتری ولو به شرط باطل. اینه چطور میشه این روایت رو ما از این معنای خیلی روشنش که معنای چهارم منصرفش کنیم به بیع مالا یملک و بگیم بخواد یه بحث به فضولی و اعمال یملک آقایون تو مکاسب بحث کرد اونم بخواد بگه، این یه تحریفی از برای این روایات و معنای این روایات. پس اولا ظاهر این روایات به مجموعه این قرائن خیلی دلالت روشنی داره برای اینکه جهت سؤال سائل و اشکال و محضوری که در ذهن سائله و در ذهن امامه مسئله بردن اون تفاوته و اون سودیست که این وسط گیر صاحب دراهم میاد، که اون صاحب دراهم مثلا این متاع را نمیخواسته، دنبال این نبوده، فقط برای این کار، برای اینکه به این سودگیرش بیاد این کار کرده، لعجله بوده. ولی خب از نظر قانونی امام تفصیل میده، میگه اگر جدی بوده معامله دومی و خسارت پای خودش قبل از بیع و بیع را ملزم نبوده به بیع یا جور، چون سود میشه سود بازرگانی، میزان سود بردن این که اصل مال را ضامن باشی تو، یعنی خسارتش بر تو باشه، جایی که خسارت اصلش بر توست این دیگه ربا نیست. و اینکه ربا باطل شد چون خسارت در اونجا نیست بر صاحب مال، صاحب مال مالش رو وقتی تملیک کرد به عنوان قرض در ذمه دیگری دیگه خسارت هر چی بخوره به این مال بر اون نیست، بر صاحب، بر مقترضه نه بر مقرض. سود هم بخواد بگیره برای او میشه سود ربوی. اتفاقا این روایات میشه یکی از ادله بیان نکته حرمت ربا و ضابطه حرمت ربا، که یه ضابطه بسیار خوبی است به ذم روایات احکام دیگری که در بعضی از ابواب فقهی دیگر هم آمده همین مطلب رو استفاده کرده. از مجموع اینا میتونیم یه نکته خوبی رو در بحث‌های فقهی و حقوقی اقتصادی ما به دست بیاریم، چون موارد دیگر هم شده در فقه هست که باز امام گفته لا یجوز، اگر این تضمین کرد سرمایه رو بر دیگری دیگه سود نمیتونه ببره، مثل باب مضاربه بعدا اشاره خواهیم کرد. یکیش جای باب مضاربه است، در مضاربه گفته اذا ضمن العامل کل ما صاحب رأس المال و صاحب مال ضمن العامل المال، یعنی ضامنش قرار داد، فلیس له من الربح شیء، حق سود گرفتن نداره دیگه، کل اون سود اون مال مال عامله. وقتی عامل خسارت مال بر عهده عامل شد که اگر مال تلف شد او از کیسه خودش باز بده، پس سود هم همش مال اونه دیگه، بر مالک، برای مالک سودی نخواهد بود. عین این تعبیر باز اونجا آمده. مجموع اینها وقتی جمع بشه انسان یه چیز خوبی هم در اون بحث نکته و ضابطه حرمت ربا میشه ازش استفاده کرد. پس این قرائن داخلی این روایات عبارت از اینه، و اما قرائن خارجی، قرینه خارجی عبارت از روایاتی است که قرینه میشن برای اینکه مراد از این روایات اینجا هم مسئله سود است، ربح مالم یضمنه، نه بیع مالم مال یملکو حین الانشاء مثلا و یملکو فی ما بعد، که مسئله اجنبی از این روایات. چند تا روایت هست که میشه از این استفاده کرد، مهمش دو روایت، دو تا معتبره محمد بن قیس به اضافه اون روایت عمار که مناهی نبی درش بود، که گفتیم اون خود کلمه ربح مالم یضمنه هم قرینه است بر این، میتونه شاهد باشه. ولی خب او حالا کسی ممکنه بگه یک نظری به این روایات درش نیست، اما این دو روایت محمد بن قیس اصلا وارد شده در این مسئله و بیان کرده که نکته بطلان در اینجا مسئله سوده، که این دو روایت دیگه مثل وقت خلاص شد. قرینه خارجی رو بذاریم بعد.